ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز آغاز به کار کرد. رهبران آلمان و فرانسه امروز راهی مسکو می شوند. دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه با آتش‌بس 7 ساعته در اطراف دبالتسف موافقت کردند. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود. 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز جمعه در این شهر آغاز به کار می‌کند. شماری از رهبران و وزیران خارجه کشورهای مختلف برای شرکت در این نشست 3 روزه به مونیخ سفر کردند. بنابر گزارش ها بحران اوکراین در رأس موضوعات نشست امسال قرار دارد. دبیرکل ناتو و وزیر دفاع آلمان از جمله سخنرانان امروز این نشست هستند و فردا شنبه نیز آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه سخنرانی خواهند داشت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز قرار است در حاشیه این اجلاس با طرفای درگیر در مذاکرات هسته‌ای به صورتی دو جانبه دیدار و گفتگو کند. فرانسوا اولاند و آنگلا مرکل، رهبران فرانسه و آلمان در ادامه تلاش‌ها برای پیگیری طرح صلح اوکراین امروز جمعه رهسپار مسکو می‌شوند تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کنند. خانم مرکل و آقای اولاند روز گذشته در کیف با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کرده بودند. آنگلا مرکل امروز در برلین در نشستی خبری گفت:
Wir sind davon überzeugt, dass es keine militärische Lösung dieses Konfliktes geben wird.
مشخص نیست که آیا گفتگوهای امروز به برقراری آتش‌بس منجر خواهد شد یا به مذاکراتی بیشتر نیاز است. از سوی دیگر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز هنگام ورود به بروکسل گفت: اکنون زمانی است که آمریکا و اروپا باید کنار هم بایستند و روسیه نباید باعث شود نقشه اروپا تغییر کند. خشونت‌ها در شرق اوکراین در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. با موافقت دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور، امروز آتش‌بسی 7 ساعته در اطراف شهر محاصره شده دبالتسف برقرار می‌شود. به گفته مسئولان وزارت کشور اوکراین، این آتش‌بس موقت از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر امروز جمعه برای کمک به ساکنان گرفتار شده در این شهر و خروج آنان از منطقه اجرا می شود. به گزارش رویترز، ناظرانی از سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اجرای این آتش‌بس موقت و خروج ساکنان این شهر نظارت دارند. شهر دبالتسف از معدود بخش‌هایی است که در منطقه دونتسک در کنترل نیروهای دولتی است، اما جدایی طلبان هوادار روسیه از چند هفته پیش حملات خود را به این شهر شدت بخشیدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حکم 16 تن از اعضای عرفان حلقه که پیش از این بازداشت شده بودند صادر شده است و این افراد مجموعاً به 37 سال زندان و 130 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. خبرگزاری فارس اتهام این افراد را توهین به مقدسات ذکر کرده و گفته از جریمه نقدی نیز به دلیل کشف مشروبات الکلی از این گروه بوده است. فارس اشاره‌ای به جزئیات محاکمه و دادگاه صادرکننده رأی نکرده است. و نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با مجریگری و تهیه کنندگی همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسام از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، ممنون که همراه ما هستید. من نیوشا بغراتی هستم. در یک عصر جمعه دیگه، یک روز تعطیل دیگر رو با شما سپری میکنیم. مدت حدوداً 55 دقیقه وقت دارید که تماس بگیرید با شماره تلفن 00420221122454 و تماس مستقیم و ارتباط زنده داشته باشید با برنامه ساعت 6. کودکانی که برچسب قیمت برتن در بازار برده به فروش میرسند، تا گروگانی که زنده در آتش میسوزه، تا ویدیویی از هراس و دهشت تولید بشه، از قطار و اسرایی که در کمال خونسردی تیر خلاص میخورند و با لگد به رودخونه غلطونده میشن، تا خودروهای شهروندان عادی که تصادفی و بیدلیل به رگبار بسته میشه، از زنان و مردان و کودکانی که در تعقیب و گریز مرگ از بیابی و بیغذایی در کوه و بیابان چشمهای بیرمق بر زندگی پردرد میبندند، تا سرهایی که در مقابل دوربین این سریال سراسر وحشت بریده میشه. خشونت برهنه، خشونت خام، خشونت از جنسی ناآشنا با زمانه ما. این تصویر عراق امروزه، زمستان 1393 خورشیدی. و نقاب بر صورت و یک سر سیاه پوش نیروهای اونچه داعش خونده می شد و حالا مدتی نام حکومت اسلامی رو بر خود گذاشته، مسئول و متولی این روزهای خونین، گروهی که به سرکردگی ابوبکر البغدادی طی یک سال گذشته از القاعده منشعب شد، اراضی قابل توجهی رو تحت اشغال خودش درآورد، اعلام تشکیل خلافت اسلامی کرد و البغدادی رو خلیفه ابراهیم نام گذاشت. خلافتی برای بازگشت به اونچه در قاموس اکثریت سلفی‌های این گروه اسلام راستین خونده میشه. هرچند پیشروی سریع و وهمنگیز این گروه طی چند ماه گذشته با تشکیل ائتلاف جهانی و در هم کوبیدن مواضعشون متوقف شد و در همین اثنا نیروهای پیشمرگه کرد تونستن دست آخر شهر کوبانی رو که مبدل به نمادی از مقاومت و نبرد و خون شده بود از چنگال سیاه پوشان خلافت اسلامی خارج کنند، اما این گروه در نمایش خشونت کوتاه نیومد و هر روز نمونه تازه‌ای از خشونت تکاندهنده رو به نمایش میگذاره. از خلبانی که زنده در آتش سوزانده شد تا کودکان اقلیت‌ها که به گفته سازمان ملل متحد برای بردگی جنسی به فروش میرسند. 00420221122454. شما درباره وضعیت فعلی عراق چه فکر میکنید؟ به نظر شما چاره کار چیست و آینده افراطی‌گری رو در منطقه چگونه میبینید؟ شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیلمون 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. همین الان هم بحثی اونجا در گرفته، میتونید به اون بپیوندید. امروز میهمان ما در برنامه آقای همن سیدی است، تحلیلگر مسائل منطقه و عراق. به شما سلام میکنم آقای سیدی عزیز و ممنون که دعوت من رو پذیرفتید.
منم خدمت شما آقای بغاتی سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان برنامه رادیو فردا ساعت 6.
آقای سیدی، اجازه بدید که سوال اول درباره موقعیت فعلی گروه حکومت اسلامی ازتون بپرسم. به رغم موفقیت در عقب روندن این گروه به دست پیشمرگه های کرد و از طرف دیگه بمباران مواضعشون توسط ائتلاف جهانی، میبینیم که این خشونته داره روز به روز شاید حتی تشدید هم میشه. میخواستم از اول برنامه ازتون بپرسم که به نظر شما الان این گروه و اساساً اون بخش اشغالی عراق در چه موقعیتی قرار گرفته؟ به لحاظ استراتژیک، به لحاظ نظامی، شما الان موقعیت فعلی اون رو چطور برورد میکنید؟
علی‌رغم خشونت‌های اخیری که میشه گفت بیمانند بوده، ولی این نشان از موضع قوی داعش نمیده، بلکه برعکس حقیقتش. من فکر کنم این اعمال بسیار فحشیانه بیشتر واکنشی بود تبلیغاتی برای پوشاندن شکست‌هایی که داعش در یکی دو هفته اخیر متحمل شده. بعضی از اونها مثلا حملاتی که در کرکوک انجام داد، هدفش هم این بود که احتمالاً بتونه مناطقی رو تصرف کنه، ولی همه شکست خورد و نتونست هیچ دستاوری داشته باشه. داعش به نظر من در کوبانی آغاز پایان شروع شده، به این معنا که اونا از عید قربان پارسال مژده داده بودن که این شهر رو میگیرن، این شهر رو نتونستن بگیرن، این شهر به کشتارگاه اعضاشون تبدیل شد و نهایتاً مجبور مجبور شدن که اونجا رو از دست بدن، شهری که هم براشون سمبولیک بود هم براشون استراتژیک بود. حقیقتش در بقیه مناطق دیگه هم، در سعدیه، در جلولا، در مناطق مرکزی هولوش، استان انبار هم اونا متوقف شدند و اون رشد سریعی که از پارسال شروع شده بود و به تصور خروج فکر می‌کردن حتی به مرزهای ایران هم به زودی میرسند، این کاملا متوقف شده. مشروعیتشون هم حتی در بین اعراب سنی هم دیگه زیر سوال رفته و این آخرین وحشیگری‌هایی که از خودشون نشون دادند واکنش جامعه سنی عرب و غیر عرب هم در پی داشته. در کل داعش علی‌رغم این اعمال اخیرش موقعیت سیاسی و نظامی خوبی در حال حاضر نداره.
ممنونم از شما آقای سیدی عزیز. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به مخاطبان رادیو فردا و نظر اونها رو هم بشنویم، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم درباره ابعاد مختلف این ماجرا. اجازه بدید در ابتدا محسن رو روی خط داشته باشیم. شماره تلفن ما هست دوستان 00420221122454. آقای محسن عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید از آلمان.
سلام بر شما و مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز. من میخوام عرض بکنم که همونطور که ابراز نظر فرمودن در ابتدای جاذبه‌ای داشت، عرض کنم به جهت یک نوع فریبی که در گفتارشون بود، وعده عدالت، وعده عرض کنم که پیروزی بر ظلم و از این مسائل که اکثرا موقعی که جنگ های ایدئولوژیک هست روی همین مسائل مذهبی و ملی تأکید میشه. بعد از مدتی این خشونت های بیش از حد که غیر انسانی و غیر دینی هست هیچ جاذبه‌ای برای هیچ کسی نداره و خود به خود محکومن به جمع شدن. از این مهمتر فرض بکنیم در جنگ دوم جهانی ما مسئله آلمان نازی رو داریم و میبینیم با اون که یک کشور پشتیبان این ایدئولوژی بودن و همکاران و به اصطلاح کسانی هم داشت مثل ایتالیا و اینها که بهش بپیوندن، ولی وقتی جامعه جهانی تصمیم گرفت که با اون روبرو بشه راه به جایی نبرد و با خسارات و تلفات زیاد اون رو سر جاش نشوندن. الان هم خوشبختانه یک ائتلاف جهانی تشکیل شده علیه داعش، در خود عراق هم جایگاهی ندارن. کافی هست که بیشتر منابع مالی و اینها رو تحت کنترل قرار بدن، اسلحه بهشون نرسه. مطمئنن وقتی کسی پول نداشت و اسلحه نداشت اقدامات بیشتری هم نمیتونه انجام بده.
ممنونم از شما.
من اعتقادم اینه که جایگاهی نه در عراق در هیچ جا نخواهند داشت.
متشکرم از شما آقای محسن عزیز، ممنونم که از کشور آلمان همراهی کردید ما رو. تکرار میکنم دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید همین الان گوشی تلفن رو بردارید با ما صحبت بکنید و مخاطبان رادیو فردا درباره حکومت اسلامی عراق، وضعیت فعلیش و مبارزه‌ای که علیه این گروه داره صورت میگیره. از مشهد آقای محمد رضا روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. سلام میکنم به شما آقای محمد رضا عزیز و نظر شما رو بشنویم.
جناب بغراتی سلام از بنده است بر جناب علی و مهمان گرامیتون و دستندرکاران پشت صحنه سرگاخانم آزادی توکلی. بعدتون برسنم جناب بغراتی، من بهتر میدونم اگر شما بزرگواری بفرمایید سوال رو به این شکل شروع بکنین که این پدیده چرا اصلا کلن پدید آمد. منظور اینه که اصلا نساری نباشه که الان چه کاری ندارن می انجام میدن. از آمدن این داعش هدف از آمدن و چرا اصلا این
خب بفرمایید شما اگر مایلی در این زمینه صحبت کنید ما میشنویم حتما، بفرمایید.
قربونتون برم. منظور اینه که ببینین الان ما کار نداریم که واردی بحث نمیشیم که خدا رو شکر شکست بزرگی خوردن و محکوم فنا هم هستن. جناب بغراتی اصل اینه که از به خدمت شما پدیده داعش به سبب یک مورد جدیدی نیست و از ابتدا از مادر متولد نشده، بلکه این برخوردهای چندگانه که الان ما در کشور رو مشاهده میکنیم از جمله بین مذاهب مختلف از جمله شیعه و سنی که جالبه که هر دو مسلمانن ولی متاسفانه این آقایون که در رأس تشریف دارن اینجوری برخورد میکنن با اینا که اینها میان عقده‌شون رو به شکل داعش و بوکو حرام و مسائل به این شکل جناب باقرات نشون میدن. پس این کسی نبوده که از مادر متولد بشه به نام داعش. این متاسفانه برخورده چندگانه‌ای که الان در کشور داره پدید میاد از خدمت شما، مثلا با گروه‌های مختلفی که داریم، ادیان مختلفی که ما داریم، مگر در قبلا اینا در کنار هم زندگی نمی‌کردن بدون هیچ تنشی و بدون هیچ مشکلی؟ پس اینو از خدمت شما دقیقاً شما قبول بکنید که متاسفانه این برخوردهای چنگانه که آقایون با این دارن، با این به اصطلاح ادیان مختلف، از مسیحیت، از بهائیت، از اهل تفنن و دیگر، مثلا اینا قبل از رژیم قبل ما در کنار هم زندگی میکنن بدون هیچ تنش و هیچ مسئله، ولی متاسفانه که آقایون یک فکری بیاندیشن، یک مقداری برخوردشون درست بکنن، کاری نکنن که این آقایون عقده‌ای بشن و بخوان عقده‌شون رو به شکل الان که شما میبینید بیان نشون بدن. فقط من از این بود که من از خدمت شما
متشکرم. از شما ممنونم. از شما آقای محمد رضای عزیز ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم روی خط داشته باشیم و برگردیم صحبت‌های میهمان برنامه‌مون رو بشنویم. اجازه بدید که آقای رضا رو از کردستان ایران روی خط داشته باشیم. آقای رضای عزیز، به شما هم سلام و درود می‌فرستم و منتظریم که نظر شما رو بشنویم در مورد وضعیت فعلی عراق و اینکه به نظرتون به چه سمتی داره پیش میره. به نظر شما این گروه رو به اضمحلال و از بین رفتن یا همچنان شاهد افراطی‌گری‌های بیشتر خواهیم بود؟
من هم درود می‌فرستم به شما و ملت بزرگ ایران. ببینید، به نظر من این گروه حالا فارغ از اینکه به دنبال چه چیزی هست یا چه شکست‌ها یا چه تیزی‌هایی رو به دست آورده، باید ما به این فکر بکنیم ببینید اینها به دنبال نهادینه کردن خشونت در خاورمیانه هستند، چرا که این منطقه ثروتمندترین منطقه جهان است و از اون طرف وقتی کودکان خردسال و بچه‌های کوچیکی رو، چه دختر چه پسر، اینها اسیر می‌کنن، مدتی نگه می‌دارن، در مقابل اینها خشونت‌های بسیار زیادی انجام میده و اونها رو رها می‌کنن، ما رو به این فکر باید فرو ببره که اینها چه هدفی دارن. هدف اینها این هست وقتی پسران و دختران کوچیک اسیر میشن و رها میشن، این بچه‌ها فردا وقتی بزرگ میشن اینها ازدواج نمی‌کنن، زندگی می‌خوان تشکیل بدن، فرزندان رو میخوام بیارن، اون فرزندان رو مطمئنا نمیتونن به درستی تربیت بکنن و این روانپریشی و افسردگی در خاورمیانه نهادینه میشه به همین واسطه که این کودکان نمیتونن آموزش درستی ببینن. یعنی تو مدرسه رفتن شاید گریزان باشن، شاید به دنبال تحصیل نباشن، اینها تماما تاثیر منفی خواهد گذاشت در آینده. یعنی 500 سال شاید طول بکشه تا بشه این رو با کمک متخصصان زیاد درستشون کرد. یعنی بچه‌ها فردا آینده خاورمیانه رو یا ممکنه نابود بکنن یا ممکنه بسازن. اونها به دنبال نابود کردن روان و روح این بچه‌ها هستن.
ممنونم از شما دوست عزیزم آقای رضا که از کردستان همراهی کردید. دوستان، شما هم میتونید نظر خودتون رو مثل دوستانی که شنیدید با ما در میون بگذارید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه آقای سیدی نظرات رو شنیدیم، حالا توضیح دادید در مورد این که الان وضعیت این گروه چطور هست، ولی می‌خواستم به بحثی اشاره بکنم. حال پیش از اینکه به آینده بپردازیم و استراتژی فعلی ائتلاف و این صحبت‌ها، می‌خواستم به نکته‌ای که محمد رضا روش انگشت گذاشت اشاره بکنم. خیلی هم همون موقع از جمله فکر می‌کنم شما هم جزء تحلیلاتون همین بود که با توجه به عملکرد دولت نوری المالکی در ابتدا دست کم تا حدی داعش تقویت شد و گروه‌های ناراضی از به اصطلاح فرض کنید سنی‌ها یا بعثی‌ها بهش پیوستند. در جای مختلف گزارش‌های متفاوتی در این مورد دیدیم و خوندیم. می‌خواستم از شما بپرسم که در حال حاضر، خب جزء به هر حال دلایل اصلی در هم شکسته شدن دولت نوری المالکی هم در واقع همین مسئله بود، حالا شما عملکرد دولت جدید رو چطور میبینید؟ فهم کنید تغییری کرده، هیچ کمک کرده به عقب روندن این گروه در عراق؟
اجازه دارید قبلش اینو عرض کنم که تنش بین شیعه و سنی قدمتش فقط به نوری مالکی نمیرسه، بعد من هم به این اشاره کرده بودم، ولی حقیقتش از 35 سال پیش که یک حکومت اسلامی در ایران به وجود اومد و علی‌رغم ادعای خودش واقعا نتونست همه طیف‌های اسلامی رو نمایندگی کنه، بلکه حتی یک طیف رو علیه طیف دیگه در داخل خود ایران هم قرار میداد، این مشکل آغاز شد. ولی خب درسته در دوران نوری مالکی دیگه به اوج رسید. دولت جدید حداقل از چند لحاظ تونسته کارهای خوبی بکنه، تونسته طیفی از اشاعره سنی رو جذب کنه، باهاشون وارد مذاکره بشه، از طرف دیگه تنش با کردها رو هم کاهش داده، هم در جنگ علیه داعش یک هماهنگی و همکاری هم الان بین پیشمرگهای کردستان و ارتش عراق هست و همچنین نیروهای شبه نظامی که دارن با ارتش همکاری میکنن. از این دو لحاظ دولت آقای عبادی خیلی بهتر عمل کرده، ولی هنوز هم گفته میشه که این دولت زیر سایه نوری مالکی است، گفته میشه که هنوز بسیاری از پست‌های کلیدی تحت نفوذ نوری مالکی است. این فشار بر دولت جدید بغداد باید بیشتر بشه که خودش از سیاست‌های سابق بیشتر فاصله بده، سیاست‌های جدید رو اتخاذ کنه و این دو موردی رو یکی مذاکره با طیف‌های ملایم و طیف‌های معتدل سنی و همچنین همکاری بیشتر با کردها در جنگ با داعش برای این رو سیاستش باید بیشتر تأکید بشه.
آقای سیدی، فکر می‌کنید که در حال حاضر وضعیتی که در عراق وجود داره به لحاظ سیاسی اساساً اجازه یه همچین کاری رو به دولت فعلی عراق میده با توجه به اینکه کشمکش قدرت چه در بین کشورهای بازیگر منطقه چه قدرت‌های جهانی همچنان ادامه داره در عراق؟
حداقل در کوتاه مدت تونستن موفق بشن. ما میتونیم بگیم که الان وضعیت جبهه ضد داعش در داخل عراق قوی تر از بهتر از مثلا 3-4 ماه قبلش است. ولی آیا این که در دراز مدت هم میتونن موفق بشن بسته به همین فاکتورهای منطقه‌ای هست که آیا اونا کشورهایی مثل ترکیه و قطر از یک سو، عربستان از سوی دیگه، ایران چقدر میتونن منافع خودشون رو با منافع مردم عراق مطابق کنن. حقیقتش این امید هست که این کشور ما هم الان متوجه نقش منفی خودشون در عراق شدند. الان عربستان خودش متوجه شده که ممکنه آتش داعش به دامن اونم برسه، ایران متوجه شده که زیاد خواهیهاش در عراق و فشار بسیار زیادش بر نوری مالکی که قدرت رو کلن در اختیار خودش بگیره نتیجه‌ای داده که الان به هر حال جنگ سعدیه و جلولا جنگی در چند کیلومتری مرزهای ایران بود. ترکیه هم الان بسیار تحت فشار هست، اشتباهاتی که کرده بعضی معتقدن عمدن در تقویت داعش نقش داشته، به هر حال متوجه شده که هم به ضرر خودش بود خواهد بود و هم جامعه جهانی هم اینو ازش قبول نمی‌کنه. اگر این کشورها در سیاست‌های منطقی خودشون، در سیاست‌هاشون، در نقششون در عراق تجدید نظر کنند، بله این امید هست که در دراز مدت هم این دستاوردهایی که در یک دو ماه گذشته شاهد بودیم در دراز مدت هم ادامه پیدا کنه و کلا ریشه بنیادگرایی و این تنش‌ها و رقابت‌های بلوک شیعه و سنی بشکنه. اگر نه به سیاست‌های قبلیشون ادامه بدن، این دستاوردها بسیار شکننده و ضربه‌پذیر خواهد بود.
ممنونم از شما آقای سیدی عزیز. باز می‌گیم صحبت می‌کنیم، خصوصا هم در مورد استراتژی فعلی ائتلاف و هم در مورد مسئله‌ای که شما خیلی گذرا بهش اشاره کردید، یعنی نقش ایران. به هر حال برای مخاطب ما که مخاطب ایرانی هست خیلی مهم هست بدونه که نقش ایران در حال حاضر چیست در عراق و چه نقشی میتونه فراتر از این به عهده بگیره یا اصلا به نفع استراتژی نظام جمهوری اسلامی هست که این کار رو بکنه یا خیر. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122154. میتونید با ما تماس مستقیم بگیرید یا در صفحه فیسبوکمون زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. برای ما مجتبی نوشته داعش در حال اجرای قوانین اسلام است و هیچ مسلمان واقعی حق اعتراض به اعمال داعش را ندارد، همان اعمالی که 1400 سال پیش مسلمین بر سر ایرانیان آوردند. برای ما کاربر دیگری با اسم مستعار نوشته گروه موسوم به حکومت اسلامی، نه گروه تروریستی داعش. از طرف دیگر برای ما جاوید نوشته در صفحه فیسبوکمون که مقصر اصلی حکومت عراق به خصوص نوری المالکی است که اگر تبعیض سنی و شیعه را دامن نمی‌زد امروز این داعش از کجا در می‌آمد و در کنار اینها ناگفته نباید گذاشت که دست ایران هم در این خون رنگین است. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید shesh@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک ما. آقای سیامک از ایران روی خط ارتباطیمون هستن، زنده و مستقیم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد وضعیت فعلی عراق و فکر میکنید که به چه سمتی میره افراطگری اساسا در منطقه و در کشور همسایه ایران؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، اولا اینایی که به اسم اسلام دست به چنین جنایت هایی میزنن جنایتکار فاشیستی هستن که بازیچه دست کشورهای منطقه و بعضی از ابرقدرت شده. مسئله عراق هم دیگه از کنترل داره خارج میشه و کشورهای اروپایی و آمریکا باید چند وقت پیش فکری میکردن که کار به اینجاها نکشه. وقتی که شما چند تا دیکتاتور منطقه رو سرنگون میکنید مثل قذافی، صدام، در عراق خلأ قدرت پیش میاد و چنین گروه های ظهور پیدا میکنن. آیا نمیشد با قذافی و صدام حسین با دیپلماسی صحبت گفتگو کرد که با کمترین خسارت این مسئله فیصله پیدا کنه سرنگونشون؟
آقای سیامکی عزیز، اجازه بدید حالا ازتون این رو بپرسم. به نظر شما، حالا گفتید نقشه مثلا قدرت‌های جهانی و اینا رو، نظرتون چی هست در موردش؟ می‌خواستم بپرسم نظرتون استراتژی فعلی این ائتلاف جهانی در قبال گروه خلافت اسلامی رو تا چه حد موفقیت آمیز می‌بینید؟ فکر می‌کنید همین میزان از برخورد کافی است؟ فکر می‌کنید جواب میده در دراز مدت یا چی؟
باید با شدت به این گروه برخورد که ملاحظه هیچ کشوری هم که اپ متو هم داشته باشه نداشته باش نکنن تا این مسئله به سرسامونی برسه. موقعی که داشتن به لیبی حمله میکردن ما که فریاد زدیم گفتیم این کار اشتباه ناتو حمله، که شما که تونستید برنامه هسته یه قذافی رو جمع بکنید و میتونستید به گفتگو هم ایشون رو متقاعد کنید که با مسالمت از قدرت برن کنار، که نه که حال کار به اینجا بکشه. اجلاس مونیخ هم بهترین فرصت برای همچی این تصمیم گیری های.
ممنونم از شما آقای سیامکی عزیز،
هر چی زودتر جمعش کنم.
متشکرم از شما، ممنونم که همراهی میکنید ما رو. 0042-21-12-24-54 برای ما آقای معروف نوشته داعش دو هدف دارد: بدنامسازی اسلام و تشدید ناامنی در منطقه. هومن برای ما نوشته داعش نشان داده است که گروهی عملگراست و چون به سبب باورهای ایدئولوژیک در ذهن باورمندانش رخنه کرده، برای خود مسئولیتی آسمانی متصورند و چه بکشند و چه کشته شوند بهشت بر این جایگاهشان است. دیگر به کل مماشات با چنین گروه جنایتکاری تحت هر عنوان و استراتژی نه عقلانی است و نه اخلاقی. بریم سراغ آقای حسین در تبریز و ببینیم که نظر ایشون چیست. آقای حسین عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد وضعیت فعلی و نبردی که در جریان در عراق. فکر میکنید که کافی است؟ جواب میده؟ کار بیشتری باید صورت بگیره؟
سلام میکنم شاید با اوراقی. به نظر من ائتلاف بین‌المللی علیه داعش هیچ وقت جواب نخواهد داد. خاطر کشورهایی که اون حضور دارن که خودشون از حامیان سفت و سختش بودن و هستن حتی در برخی مواقع. ببینید من یک مثالی بهتون میدم. آمریکا ادعا میکنه که در زمینه تجهیزات نظامی و پیشرفت کشورهای دنیا، حالا تجهیزات نظامی کلی عرض میکنم، یعنی از ابتدای عملیات تا آخرش. خب شما ببینید آمریکا از اون ور دنیا، این ور دنیا راحت میتونه با بمب بزنه، دقیق نقطه‌ای بخوره، بعد میاد که اسلحه ببره کمک کنه به خودش، اون نیروشو میندازه برای داعش. به نظر من نشون میده که هنوزم اینا دلشون با داعش هستش.
یعنی فکر میکنید که آمریکا در حالی که در کنار متحدانش داره داعش رو بمباران میکنه، در کنار اون حمایت هم میکنه ازش؟ این فکر میکنید اینطوره؟
بله، چون که دوست داره.
چرا خب این کارو؟
داعش از نظر مقابله با دولت سوریه قدرت داشته باشه، تسلیحات داشته باشه. یه نکته دیگه هم که بخاطر حالا شنوندگان فکر کنم شنوندتون دیگه حالا کارشناس متوجه نشدم گفتن، در مورد این بود که رفتارهای جمهوری اسلامی باعث ایجاد داشته. من قطعا اینو قبول دارم، چون قرائت درستی که از اسلام هست، جمهوری اسلامی اون اسلامیه که مبارزه با کفر و مستکبرینه. آمریکا و کشورهای غربی برای این که بتونن با این اسلام که بنیانگذار جمهوری اسلامی از معاون اسلام ناب یاد میکرده مقابله بکنن، اومدن اسلام برای جا انداختن اسلام آمریکایی، گروهای مثل داعش رو درست کردن، ازشون حمایت کردن تا بتونن یک اسلام بدلی رو برای جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی توی منطقه و جهان ایجاد کنن. یعنی رفتارهایی که ما از دولت‌های غربی دیدیم توی این 3-4 سال اخیر، همیشه این داعش زائیده آمریکاست. یعنی هیچ کس نمیتونه به این مسئله رد کنه. از موقعی که این گروه و گروه های تروریستی توی سوریه به وجود اومدن، همه داشتن از این حمایت میکردن. تنها کشوری که از همون اول مخالفت کرد با این گروه جمهوری اسلامی بود، که اگر به خاطرم داشته باشی فکر کنم چند ماه قبل بود که رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد، گفت که این گروه که شما درست کردید آتشش تو چش خودتون، دود آتشش تو چش خودتون میره. الان دارید شما مشاهده میکنید دیگه،
ممنونم از شما.
فرانسه داره اون اقدام تروریستی میکنه، خلبان اردنی رو میکشه و خیلی کار دیگه.
متشکرم از شما.
برای مقابله با این اول این دولت غربی که ازش حمایت کردن به اشتباه خودشون در این زمینه اعتراف کنن و بعدش بیان ادعای مقابله با این اعتراف داشته باشن.
متشکرم از شما آقای حسین عزیز، ممنونم که از تبریز همراهی کردید ما رو، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای محمد برای ما نوشته حکومت به ظاهر اسلامی معلول سالها افراطگرایی مذهبی در منطقه و جهان است. تنها راه مقابله با این اقدامات خشکاندن ریشه های افراطیگری در جهان است. قرائتی که این گروه بر مبنای آن شکل گرفته نه تنها بر ارزش های انسانی وقع نمی نهد، بلکه توحش و وحشیگری را رواج داده. کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای دخیل در این کارزار بایستی منافع شخصی و بظاهر ملی خود را در منطقه کنار گذاشته و فکری به حال این قده چرکین که نشانی از اسلامیت ندارند بکنند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما در میون بگذارید. 6@radiofardo.com و از در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ مهمان برنامه‌مون. آقای کیوان از بریتانیا رو به خط ماست. سلام می‌کنم آقای کیوان عزیز، نظرات رو تا اینجا شنیدیم. دو تا نظر تقریبا میتونیم بگیم متفاوت رو در زمینه وضعیت فعلی این گروه و اینکه از کجا اومدن میخوام از شما بپرسم که به نظر شما نوع پاسخگویی که از طرف کشورهای دیگر وجود داشته به این گروه تا اینجا کفاف کار رو میداده یا باید بیشتر بشه، یا نظرتون چیه در این مورد؟
با درود فراوان به شما، همکارتون و مهمون عزیزتون و مردم ایران و شنوندگان. آقای بغراتی، ببینید، داعش یا حکومت اسلامی هرگز با این وضعیتی که وجود داره سقوط نمی‌کنه. دلیلش هم من به شما میگم، تا زمانی که برخی از این کشورهای همجوار و گسترده تر برخی از کشورهای اروپایی، البته نه کشور و سرانشون، برخی از اون به اصطلاح مهاجرانی که سرمایه دارن تو اون کشورها، مثل عربایی که در داخل انگلستانن و یا بخشی از بزرگی از اون عربایی که مهاجرای فرانسه و کشورهای دیگه هستن، به اینا کمک میکنن و تجهیزات نظامی از طریق خاک ترکیه به اینا ارسال میشه، هرگز اینا اینجوری سقوط نمی کنن. شما دلیلش هم من به شما میگم، به دنیای غرب، کل جهان با یک کشور، با یک نظام سرکار نداره، با یک گروه سرکار داره، با گروهی سرکار داره که پراکندن و در داخل مردم هست. شما ملاحظه بکن الان بیاد مثلا میان بمباران میکنن سوریه رو، قسمت داعش یا همون سوریه رو، اینا انقدر محتاطانه بمباران میکنن که به شهروندان معمولی خسارت وارد نشه یا حداقل کمترین خسارت وارد بشه. پس بنابراین این ذره ذره از بین نخواهد رفت تا زمانی که کشورهای همجوار و سرمایه‌دارای خارجی دستشون از این قضیه کوتاه بشه. من دلیلش رو به شما میگم. ببینید، موضوع نفت نیست. الان تمام شاید من در داخل انگلیسم. موضوع نفت به طور کل نیست. ما بگیم چون این منطقه سرمایه‌دارترین کشور جهانه، منطقه جهانه، من اومدم برای نفت. نه، غرب انقدر نفت داره، شما ملاحظه بکن امریکا خوش بزرگترین تولید کننده نفته و امروز هم کسی نمیخره. موضوع ببینید، درگیری بین غرب و روسیه باعث و از ابزار شیعه و سنی استفاده کردن پدیده داعش رو به وجود آورد. یعنی زمانی که بیان این دوتا با هم بشینن گفتگو بکنن، مسئلهشون رو حل بکنن، و امکانم نداره. شما ملاحظه کنید روسیه در اوکراین امروز یا روزهای قبل چه اتفاقی افتاده، این امکان نداره به خاطر اینکه با یک نظام سرکار ندارن. امریکا یا غرب 21 روز صدام از اون سلطنت دیکتاتوریش یا جمهوریت دیکتاتوریش آوردنش پایین، ولی شما ملاحظه بکنید بیشتر از یک سال بمباران داره میشه داشت خبری هم نیست.
نه ممنونم از شما. متشکرم آقای کیوان عزیز، ممنون که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. 00420221122454 صفدر برای ما نوشته گروه داعش در اثر بیتوجهی آمریکا به وجود آمد، آن زمان که آمریکا به بشار اسد هشدار داد اگر حمله می‌کرد گروه داعش هم به وجود نمی‌آمد. کیوان هم باهاش هم عقیده هست و برای ما نوشته برای بررسی به وجود آمدن این گروه باید برگردیم به زمانی که آقای اوباما فرمان تخلیه عراق را صادر کرد و یک خلأ قدرت در عراق ایجاد شد و آن خلأ را سپاه قدس جمهوری اسلامی پر کرد. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما در میون بگذارید در صفحه فیسبوکمون یا ایمیل بزنید به شش@radiofarda.com. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای سیدی. آقای سیدی عزیز، نظرت رو شنیدیم، اگر صحبتی در مورد نظراتی که تا اینجا مطرح شده دارید که میشنویم، وگرنه می‌خواستم در مورد استراتژی فعلی ائتلاف در عراق صحبت بکنیم.
من به اختصار دو نکته در مورد صحبت‌های قیدی از تهران و تبریز دارم. ایشون یک اشتباهی مرتکب شدن که مسئله لیبی و عراق با هم برابر نیست نحوه برخوردشون. لیبی درسته که ناتو حمله کرد، ولی در واقع ناتو مأموریت سازمان ملل رو انجام داد و با یک اتفاق جهانی علیه قذافی اقدام شد، اما مورد صدام و عراق آمریکا و بریتانیا مستقلا عمل کردن. واقعا دیپلماسی با یک فردی مثل صدام کار سختیه، ولی این انتقاد رو میشه اینجوری مطرح کرد که کاش که در مورد عراق هم یک اتفاقی در سطح سازمان ملل و شورای امنیت صورت میگرفت. در مورد صحبت‌های آقای حسین صبری، خب به هر حال این دعوا بی پایان خواهد بود که اینکه ایران فکر کنه قرائت جمهوری اسلامی درست از اسلام و اینکه اون اسلام ناب هست و آمریکا قصد نابودی این اسلام ناب رو داره. ببینید، این باز برمیگرده به قالب تئوری توطئه که اتفاقا جریان داعش بسیار بستر مناسبی فراهم کرده برای تئوری توطئه. من در مطلبی که اتفاقا در سایت شما رادیو فردا منتشر شد 5 تئوری مختلف تئوری توطئه رو فقط صرفا در مورد داعش مطرح کرده بودم. اما اگر به این تئوری ها متوسل بشیم، هستن کسانی که حتی خود تأسیس جمهوری اسلامی رو هم یک زمانی بخشی از تئوری توطئه میدونستند. این که به هر حال جنگی بین ایران و عراق در بگیره، اینه که بازار خاورمیانه بشه بازار تسلیحاتی بزرگ جهان، قیمت نفت کاهش پیدا کنه، به نظر من باید از این تحلیل ها دوری کنیم و تنها بر اساس فاکت ها و شواهد و قرائن تحلیل کنیم. غیر از این دو مورد، مورد دیگه این دوستان از
پس اگر که میشه اگر که ممکنه براتون یه مقداری بپردازیم به استراتژی فعلی، البته به اختصار اشاره کردید بهش، می‌خواستم یه مقدار بیشتر بشکافی. فکر می‌کنید که کفایت می‌کنه این میزان در واقع حمله‌ای که وجود داره، این میزان عملیات نظامی که وجود داره در حال حاضر در عراق برای از بین بردن کامل گروه خلافت اسلامی و پاکسازی عراق از این گروه، و فکر می‌کنید اساساً استراتژی فعلی این ائتلاف درست هستش یا خیر؟
خب در مرحله اول خود اروپایی‌ها کم کم به این نتیجه رسیدن. امروز دیروز پارلمان بریتانیا این نکته رو به بحث گذاشت که ما به اندازه کافی خوب عمل نکردیم در عراق در جنگ با داعش. یا خود آمریکایی‌ها مرتب تکرار می‌کنن که این جنگ ممکن سال‌ها طول بکشه، ولی خب می‌دونن که باید برای این سال‌ها طول کشیدن جوابگو باشند. یا جمهوری اسلامی تا اونجایی که مسئله بین بلوک بندی بین بلوک سنی و بلوک شیعه هست، میاد وارد میدان میشه و یه طرفو میگیره، ولی موقعی که شنگ سومی پیدا میشه که الان من اسمش میذارم جریان مردمی، جریان دموکرات، جریانی که در کردستان عراق و مخصوصا در کردستان سوریه در جنبش رژاوا جهان شاهد بود، ایران در این زمینه کاملا خودش رو کنار میکشه و اصلا نمیخواد که این گزینه مطرح بشه. اگر به این ترتیب پیش بره، به صورت گزینشی با این جنگ بر بشه از طرف کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی هم ما به مانند شل ماه اخیر به اندازه کافی توجه نکنن و وقت و انرژی خودشون رو نذارند، ممکنه این استراتژی خیلی مفید نباشه، خیلی مؤثر نباشه و سالها طول بکشه. اما شواهدی حداقل از جبهه آمریکا و اروپا در دست داریم که اونا میخوان تشدید کنن، میخوان قدرت خودشون رو در نفوذ خودشون و حملات خودشون رو تشدید کنن، کمک رسانی به نیروهایی رو که در حال جنگ بر روی زمین زمین هستند تشدید کنند، هماهنگی بیشتری با اون داشته باشند. آنچه که جای نگرانی است کشورهایی مثل ایران، عراق، کلن حکومت‌های مذهبی منطقه با این شق سوم یا راه سومی که من عرض کردم، راهی که نه بین شیعه و نه بین سنی این بلوک‌بندی رو قبول نکرده و یک راه دموکراتیک رو انتخاب کرده بر زیست مسالمت آمیز ادیان و مذاهب و گروه‌های اتنیکی و حقوق برابر زن و مرد و تاکید داره، این شق برای اونا یکم خطرناکه و ممکنه در این جبهه یک خلالی یک شکافی ایجاد بشه و اونا احساس کنن که با قدرت گرفتن جریان سوم جایگاه اونا تضعیف میشه. به نظر من این چیزیه که باید آسیب شناسی بشه و با دقت رفتار کشورهایی مثل ایران و عربستان به عنوان صدام، به عنوان رئیسای دو جبهه دو بلوک شیعه و سنی باید بررسی بشه.
ممنونم از شما آقای سیدی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. دوست شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. میتونید برای ما با آدرس 6@radiofarda.com ایمیل بزنید، در صفحه فیسبوک هم نظرتون رو بنویسید. برای ما سرور نوشته گروه تروریستی داعش گروهی است قاتل اطفال معصوم و مردم بیگناه که اعمال غیر اسلامی و غیر انسانی را انجام میدهد. هم نظر با اون آقای بصیر هست که برای ما نوشته داعش از نگاه مسلمانان هیچ وقت یک حکومت اسلامی نیست و ما مسلمانان تمامی اعمال شنیعشان را که زیر نام اسلام انجام می شود تقبیح می کنیم. اجازه بدید بریم سراغ آقای فرشتگی از ژاپن که روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای فرشتگی عزیز و اجازه بدید که ازتون بپرسم نظرتون رو در مورد وضعیت فعلی عراق و نبردی که جریان داره بین ائتلاف و نیروهای داعش.
منم سلام دارم خدمت شما آقای بغراتی عزیز و ارادت دارم. من در راستای مسائل داعش و مشکلات فعلی دو جمله بیشتر نمیتونم داشته باشم. یکی این که فکر میکنم که اگه به خاطر بیاریم وزیر جنگ امریکا اومده بود در عراق، گفته شاید این جنگ داعش سالها حتی تا 3 سال طول بکشه. نتیجتا من فکر میکنم که این یه حرکتی هستش که اگه امریکا یا کشورم و ایران بخواد این موضوع رو برحال جمعش بکنن خیلی راحت و به سادگی میتونن از دین ببرن. ولی مسئله اینجاست که حالا یه بازی های سیاسی هست و یه سری مسئله کارخونه‌های اسلحه سازی بلند و اون هم کار بکنه. ولی من موضوع دیگه رو میخوام اشاره کنم خدمتون در راستای این که ما که اینجا در ژاپن هستیم و اگه به خاطر بیارین دوتا گروگان ژاپنی سر بریده شد طریق داعش و در راستای مسئله برده داری برده فروشی هم اشارهی داشتیم در برنامه‌تون، اینا خواستم اگه به خاطر بیاریم من در سال گذشته یا شاید یکی دو سال گذشته روی برنامه‌تون اومدم که خانم شیرین عبادی برنامه داشتیم با ایشون، اینا سید هستم، سید فرشتگی، شاید خاطر بیاریم آقای بغاتی.
خواهش میکنم فقط در مورد موضوع برنامه ازتون خواهش میکنم.
بله در موضوع برنامه هستش اینا. به همین دلیلی که اگه خاطر بیارین گفتم خدمتتون که من 3 تا بچه ایرانی ژاپنی دارم که 2 تاشون اینجا به مافیای ژاپن فروخته شده و پلیس و مافیا همینا هم دستشون تو کار هم دیگه اینا. و
ممنونم از شما آقای فرشتگی عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. ازتون خواهش میکنم در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. در مورد گروه حکومت اسلامی و وضعیت فعلی در عراق صحبت میکنیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای حسن برای ما نوشته خشونت اسلامگرایان افراطی نوعی واکسیناسیون خاورمیانه علیه حاکمیت دینی و در جهت استقرار دموکراسی در این منطقه است. مریم نوشته مشخصه که این گروه برای بدنامسازی اسلام هست و همه خشونتهاش، وگرنه انسان هر چقدر هم نادان و وحشی باشه به قدرت حیله و مکر آگاهه و هیچ انسانی اینقدر ناشیانه جنگ نمی کنه. البته من از اسلام بیزارم به واسطه رفتاری که با زن داره، ولی جنایاتی که داعش میکنه خیلی ناشیانه است و این انسان رو به این فکر میندازه که دستی پشت پرده این جنایات رو سازماندهی میکنه. 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا. از تهران خانم پریا روی خط ارتباطیمونه. سلام میکنم به شما خانم پریای عزیز و نظر شما رو بشنویم. اجازه بدید ازتون این رو بپرسم، به نظر شما نقش ایران در مبارزه با این گروه چه میتونه باشه و چه باید باشه؟
سلام علیکم آقای بغراتی. قبل از اینکه این پاسخو بدم یه نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. میخواستم بگم که داعش، القاعده، بوکو حرام، الشباب، طالبان و نوع شیعه ای که ما
متاسفانه ما تلفن خانم پریا رو از دست دادیم، تلفنش رو قطع شد. از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم که سعی کنم باشون تماس بگیرم مجددا و روی خط بیارن. حالا بریم به مالزی و فعلا صحبت‌های آقای مجید رو گوش کنیم تا ارتباطمون با خانم پریا دوباره برقرار بشه. آقای مجید عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخواستم بشنوم. به نظر شما در مورد مبارزه با داعش به طور مشخص در مبارزه با گروه حکومت اسلامی در حال حاضر ایران چه نقشی داره و چه نقشی میتونه داشته باشه؟ تا چه حد به نفع ایرانه که وارد این پیکار بشه؟ بفرمید.
با سلام خدمت شما های بغراتی و مهمان برنامه‌تون، من میخواستم اینو خدمتتون بگم. جناب آقای بغراتی، ببینید این نکته مهم رو میخواستم اول بگم خدمتتون که این حکومت داعش که اگر الان اومده در عراق یا در سوریه که استارتش از عراق شده، اینا که 500 نفر یا 1000 نفر یا 2000 نفر یا حتی 10000 نفر نبودن، که بیشتر از اینا بودن، گروهی به اون بزرگی که میاد اقدام میکنه، از عراق شروع میکنه، چند تا شهر بزرگ عراق رو میگیره، بعد دوباره میاد از عراق مرز عراق رد میکنه، میاد در کشور سوریه شروع میکنه به گرفتن کوبانی و جاهای دیگر و چندین هزار نفر آدم رو از بین میبره. آیا شما فکر میکنید شما 10 نفر 20 نفر یه گروه تیم فوتبال میخواد جا به جا بکنی؟ آقای بغراتی، بعد هزاران ارتباط برقرار کنی، فکس بزنی، برنامه‌ریزی درست داشته باشید.
آقای مجید عزیز، من عذر میخوام که صدای شما رو یه لحظه، عذر میخوام که صحبت شما رو قطع میکنم یه لحظه. شما متاسفانه تلفنتون یه صدای نویزی داره که من مجبورم از دوستان خواهش بکنم دوباره با شما تماس بگیرم، به خاطر اینکه صدای خیلی آزاردهنده روی خط تلفنتون میاد. اجازه بدید که دوستان دوباره تماس بگیرن، چون بخشی از صحبتاتون هم اصلا نامفهوم میشه. دوستان عزیز، خواهش میکنم دوباره آقای مجید رو بگیرید روی خط، بیارید، شاید این اشتباه، این اشکال برطرف بشه. ممنونم از شما. اجازه بدید بریم سراغ خانم پریا که تلفنشون قطع شده بود. خانم پریا عزیز، بفرمایید، الان داریم صحبت شما رو میشنویم. صحبتتون نیمه تمام.
مجددا سلام عرض میکنم. قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، داشتم عرض میکردم که داعش و القاعده و بوکو حرام و الشباب و طالبان و نوع شیعه اون در ایران، اینا همه معلولن و ما باید بیشتر به اون علت بپردازیم.
علت چیه به نظر شما؟
داعش رو مهار کردید یا القاعده رو یا بوکو حرام رو، وقتی اون ریشه هنوز برقراره، یه شکل دیگرش با یه نام دیگری با یک عنوان دیگری دوباره بروز میکنه.
به نظر شما ریشه چیه خانم پریا؟ بله بفرمایید.
جنگ قدرته و میل به اینکه مذهب بیاد و حکومت بکنه، و این فقط خاص مذهب اسلام هم نیست. به نظر من هر مذهبی که اراده حکومت داشته باشه همین مصائب رو به وجود میاره و خواهناها ما باید منتظر این باشیم. در مورد سوالتون که گفتید نقش ایران، به نظر من که یک ایرانی هم و واقعا 36 ساله که این مصیبت رو با پوست و گوشتمون لمس کردیم، همه چیز از ایران شروع شده، یعنی ایران بوده. اسلام گرایی من نمیدونم چیه، مگه مردم این منطقه مسلمان نبودن؟
خانم پریا، صدای من رو میشنوید؟ متاسفانه مجددن تلفن خانم پریا رو از دست دادیم. تلاش میکنیم دوباره اگر که امکانش بود تماس بگیریم با ایشون و باز هم روی خط بیاریم. بریم به هلند. آقای سیامک رو داریم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد اینکه ایران تا چه حد باید ورود بکنه، نقشش چی میتونه باشه در بحران فعلی عراق.
با درود و ارادت، از حضورتون توی این 35-36 ساله، همونجور که این خانومی که الان به شما زنگ زد گفت، همیشه سخن از این بوده آقای بغراتی که ایران میخواد انقلابش رو صادر بکنه. خب صادر کرد دیگه، القاعده، بوکو حرام، نمیدونم همین داعش، اینا صادرات جمهوری اسلامی، ولی نباید اینا از نظر دور داشت که قدرت های بزرگ هم به هر حال به عنوان یک اهرم از اینا استفاده های خیلی خوبی دارن میکنن. ببینید 50 سال در گذشته آمریکا همیشه دنیا از کمونیسم میترسوند. خب درست هم بود، کمونیسم خطرناک بود، ولی استفاده که آمریکا از این موضوع میکرد کودتا بود در این کشور در اون کشور. الانم داره استفاده میکنه، الانم نهایت استفاده رو دارد میکنه به خاطر همون مسائلی که در این منطقه. ببینید وقتی که آمریکا و غرب به عراق حمله کرد بدون هیچ مدرک و دلیل قانع کننده ای از زمین و هوا و دریا حمله کرد به عراق و بعدم عراق رها کرد و رفت بدون حفاظ، چرا این اتفاقات در زمان صدام حسین نمی افتاد؟ چون حفاظ داشت، ارتش داشت، ارتش مقتدری داشت. هیچ وقت آمریکا رها کرد و رفت بدون اینکه هیچ حفاظ برای عراق بذاره. این بستر خود آمریکا به وجود آورد و بعد هم با حمله کردن به سوریه و بعد عراقشینی کردنش این گروه های تروریستی رو پرپخششون کرد، اومدن تو عراق، عراق را خالی از به اصطلاح دفاع دیدن و این وضعی که الان میبینید. آقای بغرات، من احساس میکنم، یه احساس درونی به من میگه این اتفاقاتی که در این منطقه افتاده اینا تنها جرقه هایی هستن برای آتش بزرگی که در آینده خدا نکنه، ولی این احساس من چیره شده که آتش بسیار بزرگی در این منطقه در آینده باید همه ما شاهد اون باشیم.
ممنونم از شما دوست عزیزم که شرکت کردید در برنامه امروز و همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. آقای مجید عزیز که از مالزی تلفنشون قطع شده بود یک بار دیگه روی خط ما هستن. آقای مجید خیلی ازتون خواهش میکنم کوتاه و فشرده بفرمایید نظرتون رو، میشنوید.
جناب بغراتی با سلام به مجدد، جناب بغراتی من از حضورتون میخواستم یه سوالی داشتم. آیا الان در این دنیا، کشورهای ابرقدرت دنیا، شما فکر میکنین این گروه داعشی که الان به وجود اومده سران این گروه داعش کسایی هستن که تمامشون در کشورهای غربی بزرگ شدن، سیتیزن اون کشور هستن، از استرالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه، هلند، خود انگلیس، اکسنت هایی که صحبت میکنن، کسایی که سر میبرن یا کسایی که اونایی که تهدید میکنن با چه اکسنتی صحبت میکنن، تمامشون بزرگ شده های کشورهای غربی هستن، سالیان سال در اون کشورها زندگی کردن. چطور شده یک دفعه اینا در عرض یک سال سر از عراق و سوریه درآوردن و همچین تجهیزات بسیار پیشرفته؟
ببینید شما فکر میکنید که قدرت های جهانی اینها رو تجهیز کردن، درسته؟
نه ببینید جناب، نه ببینید مستقیما نمیتونی بگی مثلا جمهور آمریکا خودش تجهیز کرده، نه همچین چیزی صحت نداره. ولی در یک کشور ابرقدرت شما نگاه کنید، الان در کشورهای کوچیک هر کی ساز خودش رو میزنه، وزیر یک کشور یه سازی میزنه، نخست وزیر یه سازی میزنه، رئیس جمهور یه سازی میزنه. در اکثر کشورها الان اومدن با هم دیگه، شما الان نگاه کنید.
یکم میشه خلاصه تر بفرمایید، وقت نداریم زیاد.
ببین جناب بغراتی، شما تمام این گروه امثال مثل داعش اینا بزرگ شده به وجود اومده کشورهای امثال ترکیه، عربستان، کشورهایی مثل قطر، کشورهایی مثل امارات، کشورهایی هستن که اینا رو دارن تجهیز میکنن. جناب بغراتی من خدمت سربازی زمان جنگ رفتم، مگه میشه اینا میان کسایی که تو این گروه داعش هستن تمامشون افرادی هستن که وارد هستن به جنگ، وارد هستن که میدونن چجوری بیان تر و برنامه بریزن برن این شهر رو بگیرن، از این شهر برن یه شهر دیگه، این کشور برن به کشور دیگه. آدم معمولی، یه آدم مسلمان معمولی که نمیتونه بره جای فتح بکنه.
ممنونم از شما آقای مجید عزیز، متشکرم از شما، متشکرم از شما آقای مجید عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید. وقت زیادی نداریم، اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای سیدی و نظر ایشون رو بپرسم در مورد نقش این. آقای سیدی اگر صحبتی در مورد بحث دوستان دارید که کوتاه بشنویم، اگر نه به نقش ایران و اینکه تا کجا اساسا ورود بکنه، نقشش در حال حاضر چیست و تا کجا اگر ورود بکنه شما به نظرتون به نفع ایران و عراق خواهد بود صحبت کنیم.
اجازه بدید خیلی به اختصار به صحبت‌های آقای حسن و آقای سیامک و آقای مجید خیلی به اختصار عرض کنم. آقای حسن و آقای سیامک دو تا تشبیه جالبی به کار بردند. ایشون آقای حسن گفتن که این واکسیناسیون منطقه علیه حکومت دینی است که به سوی استقرار دموکراسی گویا حرکت میکنه. آقای سیامک از هلند هم اینو تشبیه کردن به یک جرقه‌ای که گویا قراره یک آتش بزرگی در آینده کل منطقه رو فرا بگیره. از دو زاویه کاملا متفاوت. حقیقتش من فکر میکنم که ضمن اینکه این جریقه هست و این آتش رو داریم میبینیم در حال حاضر، لازم نیست نگران آینده باشیم، در حال حاضر خاورمیانه داره ملتهب و در آتشه، اما فکر میکنم واکسیناسیون علیه حکومت دینی هم تعبیر جالبی میتونه باشه. ببینید جامعه ایران الان طبق اسناد و مدارکی که خود مقامات ایران منتشر میکنن، از آمار روزگیرها، کسایی که میرن مسجد، کسایی که سایر فضایل منسوب به دین و به اخلاقهای دینی، حاکمیت جمهوری اسلامی به صورت سربسته داره میگه که ارزشهای دینی در جامعه ایران در مقایسه با 35 سال پیش کاهش پیدا کرده، یعنی جامعه کمتر دینی شده در اثر حاکمیت 35 ساله حکومت دینی. از دیگر سو کشورهای عربی، مردم مناطق سنی نشین که در خارج از ایران تحت حاکمیت‌های سکولار اما دیکتاتور زندگی می‌کردند و همچنین سنی‌هایی که در ایران تحت حاکمیت مذهبی اما از نوع شیعه حکومت زندگی می‌کردند، برای بعضی‌شون این تفاهم ایجاد شده بود که گویا یک حکومت اسلامی اگر شیعه نباشه مثلا سنی باشه میتونه چیز بهتری باشه. به نظر من این پتانسیل هم به سرعت داره تخلیه میشه. لازم نیست 35 سال تجربه جمهوری اسلامی رو ببینند، اونا در همین یکی دو سال اخیر تصاویر دیدن که به نظر من اگر این راه سومی که من عرض کردم، اونجایی که نیروهای نه شیعه و نه سنی بلکه نیروهای دموکرات لیبرال بر مبنای آزادی انسان‌ها، برابری انسان‌ها، برابری زن و مرد، برابری ادیان و گروه‌های اتنیکی، اگر این تقویت بشه، من فکر می‌کنم این پیشبینی آقای حسن که میگه این واکسیناسیون از یا در نهایت به سوی آزادی، به سوی دموکراسی حرکت می‌کنه، فکر می‌کنم تحلیل غلطی نیست. یک نکته کوچیکم در مورد صحبت آقای مجید از مالزی که گفتن که اینا آدمای وارد به جنگ هستن و خیلی مسلطن، بله شمار زیادی از اعضای داعش بقایای ارتش بعث صدام هستند و شماری هم حتی از ارتش سوریه به داعش پیوستند. پس این تصور درسته که بله آدمای بسیار خبره و وارد و نظامی‌های کنهکاری هم در صفوف داعش دیده میشه.
بله آقای سیدی، پس اجازه بدید که ما یک شنونده دیگر رو هم روی خط بیاریم پیش از اینکه در انتهای برنامه هستیم به بحث ایران به اختصار در یک دو دقیقه بپردازیم. آقای کوروش مدت زیادی پشت خط ما منتظر هستن. آقای کوروش عزیز از آلمان به شما سلام می‌کنم و ازتون خواهش می‌کنم که خیلی کوتاه بفرمایید، متأسفانه وقت زیادی برام باقی نمونده.
شما داعش و امثال اینا زایده جمهوری اسلامی هستن. یک تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی وجود داره، یه روز داعشه، یه روز من فلانه. اینا شما از مهمونتون بپرسید فرق نظام جمهوری اسلامی با داعش چیه؟
بسیار خوب آقای کوروش عزیز،
خیلی راست پوسترکنده. اونا میگن نابودی امریکا، صبح تا شب دارن مرگ بر امریکا، مرگ بر فلان، داعش هم همه نمیخوره. این عناصر زاییده تا زمانی که نظامی مذهبی سیاسی در ایران وجود داره، دستش تو همه جا هست، از یمن گرفته، لبنان گرفته، سوریه گرفته، پول ملت ایران رو ببینید خرج چه چیزایی میکنن.
متشکرم از شما،
زایده نظام جمهوری اسلامی هست.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متاسفم که وقت بیشتری نداریم. در انتهای برنامه هستیم آقای سیدی، تقریبا دو دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. اتفاق آقای کوروش هم حالا بحث ایران رو از زاویه دید خودش پیش کشید در برنامه. میشه بفهمید که الان نقش ایران چیه در وضعیت فعلی عراق و در تا چه حد ایران میتونه پیشروی بکنه توی، یعنی در واقع سایه ایران روی این اقدام نظامی علیه گروه حکومت اسلامی وجود داشته باشه؟
جمهوری اسلامی متوجه نقش خودش در خلق شرایط کنونی شد و به موقع به یاری ارتش عراق و به یاری حکومت اقلیم کردستان پیوست، البته با در نظر گرفتن منافع خودش که امر طبیعی هم هست، ولی میتونه این نقش رو کمکان ادامه بده، میتونه به عنوان قدرت منطقه‌ای هم در سوریه، هم در عراق، هم در کردستان عراق نقش کمک کننده داشته باشه. اما اگر بخواد سیاستی رو که من مجددا تکرار میکنم علیه این جریان سومی که داره این وسط به وجود میاد بخواد در برابر این بیسته، بخواد در برابر جریانات لیبرال و برابری خواهی که الان شکل گرفته، هفته هاشو در کردستان سوریه، در کردستان عراق میبینیم، بیسته، ایران بل اجبار به موضع سابق خودش برمیگرده و به قدرتی در کنار عربستان و که سایر جریانات مذهبی قرار میگیره. ایران میتونه حالا چه خودش اصلاحات و رفرمی انجام بده، چه حداقل استقلال سیاسی این حوزه های جدید تاسیس رو بپذیره و اجازه بده که اینا در مجاورت ایران حضور داشته باشند، میتونه نقش موثری داشته باشه و خطر داعش کلا رفع بشه. اما اگر بخواد باز بلوکبندی شیعه و سنی بپردازه و در اونجا خودش رو قرار بده، به نظر من نقش منفی خواهد داشت، متضرر خواهد شد و یک داعش دیگه فردی در جای دیگر در جغرافیای دیگر سر بر میاره و این قصه کماکان ادامه خواهد داشت. این دو راه متفاوتیه که ایران میتونه به عنوان نقش خود در نظر بگیره.
ممنونم از شما آقای سیدی عزیز. متشکرم آقای همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عراق، که در برنامه امروز ما، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا شرکت کردید از لندن. دوستان، کم کم به پایان یک برنامه ساعت ششم دیگر نزدیک میشیم. من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در این برنامه. در اتاق فرمان همکارانم آزاده توکلی، آزاده اسدی و امیر من رو همراهی کردن. ممنونم از شمایی که از ابتدای برنامه یا حتی از نیمه اون یا حتی 10 دقیقه آخرام پیوستید، بازم ازتون تشکر میکنم. امیدوارم در برنامه‌های بعدی بیشتر شانس و بخت این رو داشته باشیم که صدای شما رو بشنویم، ولی به هر حال اگر وقت نکردیم که شما رو آنتن بیاریم، میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعته در اختیار شماست و باز بروی شما. پیامگیر ما هست 00420221122112. اونجا میتونید پیام خودتون رو ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری ما همونطوری که تا به حال شنیدید این پیام‌ها پخش میشه. اگر همراه ما باشید همچنان تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید. از طرف من عصر و شبتون خوش.